ساعت 8 بامداد، همچنان با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستی. در ادامه برنامه بامدادی امروز، نخست به سراغ خبرها میریم و به سراغ شاهین بشیری. با سلام به شما.
سلام دوباره. باراک اوباما میگوید از تمامی مجاری قانونی برای بازگرداندن ادوارد سنودن، افشاگر شنودهای اطلاعاتی این کشور، استفاده خواهند کرد. همکارم صدای آقای اوباما رو در حال آماده کردنش هستند. اگر آماده نیست میتونیم ادامه خبر رو بخونیم.
What we know is that we're following all the appropriate legal channels and working with various.
اوباما افزود که با کشورهای مختلف در این زمینه همکاری می‌کنند تا قانون اجرا شود. وزارت دادگستری آمریکا در تلاش است روسیه را به استرداد ادوارد سنودن، پیمانکار سابق سازمان امنیت آمریکا، قانع کند. سنودن که از هنگ کنگ به مسکو رفته، از اکوادور تقاضای پناهندگی کرده است، اما روشن نیست که مسکو را ترک کرده یا هنوز در آنجاست. فریدون عباسی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، در رأس هیئتی برای شرکت در نمایشگاه و نشست بین المللی اتم اکسپو 2013 عصر دوشنبه وارد شهر سنت پترزبورگ روسیه شد. به گزارش ایرنا، خبرگزاری جمهوری اسلامی، عباسی در این سفر علاوه بر شرکت در مراسم گشایش نمایشگاه و نشست بین المللی اتم اکسپو 2013، در نشست بین المللی دانش اتمی در قرن 21 نیز شرکت خواهد کرد. در این گزارش همچنین قید شده که در نمایشگاه اتم اکسپو برخی دستاوردهای جمهوری اسلامی به نمایش در خواهد آمد. در نشست بین المللی دانش اتمی در قرن 21، تعدادی از وزرا و رؤسای سازمانهای انرژی اتمی، اعضای آژانس بین المللی انرژی اتمی حضور خواهند داشت. به گزارش خبرگزاری قطر، شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی، امیر قطر، روز سه‌شنبه رسما اعلام خواهد کرد که قدرت را به پسرش شاهزاده شیخ تمیم واگذار می‌کند. شبکه الجزیره مستقر در دوحه نیز گزارش داد که امیر قطر روز دوشنبه در دیدار با اعضای خانواده سلطنتی و سایر چهره‌ها و مقام‌های قطری آنها را از تصمیم خود آگاه کرد. کاخ امیر قطر روز سه‌شنبه را تعطیل عمومی اعلام کرده است. شیخ حمد در سال 1995 با کودتا علیه پدرش شیخ خلیفه بر سر کار آمد. گزارش از تهران حاکی است که مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر افشین اوسانلو، فعال کارگری و زندانی سیاسی، روز دوشنبه در تهران برگزار شد. به گفته یکی از نزدیکان خانواده افشین اوسانلو به رادیو فردا، مقام‌های امنیتی از خانواده او خواسته بودند از دادن و شعار خودداری کنند و شماری از ماموران و لباس شخصی ها نیز حضور داشتند. سهراب سلیمانی، مدیر کل زندان‌های استان تهران، به خبرگزاری ایسنا گفته است که افشین اوسانلو پنج شنبه شب به دلیل سکته قلبی در بیمارستان شهید رجایی کرج فوت کرد، اما به گفته خانواده افشین اوسانلو، او هنگامی که به بیمارستان منتقل شد درگذشته بود. دادگاه بدوی در میلان ایتالیا، سیلویو برلسکونی، نخست وزیر سابق، را به جرم سوء استفاده از قدرت به 7 سال زندان و محرومیت از مشاغل دولتی محکوم کرد. برلسکونی در پرونده رابطه جنسی با یک دختر زیر 18 سال محکوم شده است. دادگاه حکم داده است که برلسکونی در سال 2010، هنگامی که هنوز نخست وزیر بود، با کریم المحروق، رقصنده سابق یک کلوپ شبانه که در آن موقع هنوز زیر سن قانونی بود، رابطه جنسی داشته و به او پول پرداخت کرده است. نخست وزیر سابق همچنین در مورد اتهام سوء استفاده از مقامش برای رها کردن این دختر از دست پلیس مقصر شناخته شده است. یک رشته انفجار در روز دوشنبه در نقاط عمدتاً شیعه نشین بغداد دست کم 20 کشته بر جای گذاشت. 8 نفر تنها در انفجار یک خودرو بمب‌گذاری شده در شمال بغداد جان خود را از دست دادند. این انفجارها بیش از 60 تن را نیز زخمی کرد. ارتش لبنان شمار سربازان کشته شده در درگیری‌ها با هواداران مسلح شیخ احمد العسیر روحانی سلفی در حومه سیدا را 12 نفر اعلام کرده است. این در حالی است که منابع امنیتی لبنان به خبرگزاری رویترز گفتند که 18 سرباز کشته شدند. به گفته ارتش لبنان 20 تن از افراد شیخ اسیر هم کشته شدند. ارتش لبنان روز دوشنبه به یک مجتمع حامیان این روحانی سلفی در جنوب لبنان حمله کرد.
با سپاس از شاهین بشیری. در ادامه صبحانه با خبر، نخست گزارشی خواهیم شنید درباره مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر افشین اوسانلو. سپس نظر یک وکیل دادگستری در تهران رو درباره صدور حکم قطع دست در استان فارس میشنویم. گزارشی داریم درباره بحث‌ها پیرامون علت مرگ ستار بهشتی، کارگر وبلاگ نویس، و در انتها یک گفتگو خواهیم داشت با یک روزنامه‌نگار درباره یک روحانی سلفی سنی الاسیر که همین الان خبرش رو از شاهین بشیری شنیدید که در لبنان به مخالفت و جنگ با حزب الله برخواسته. گزارش ها از تهران حاکی از اون هست که مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر افشین اوسانلو فعال کارگر زندانی روز دوشنبه در تهران برگزار شد. به گفته یک شاهد عینی، در این مراسم که با شرکت دوستان، اعضای خانواده و شماری از فعالان اجتماعی، کارگری و سیاسی برگزار شد، ماموران لباس شخصی نیز حضور داشتند. بهروز کارونی.
مراسم تشییع و خاکسپاری افشین اوسانلو فعال کارگری و زندانی سیاسی در شرایطی برگزار شد که یک روز قبل از آن یکی از اعضای خانواده او به پلیس امنیت تهران احضار شده بود. یکی از نزدیکان خانواده آقای اوسانلو در این مورد میگوید:
توضیحاتی بهش داده بودن که مثلا شعاری ندن، یه مبار چیزای امنیتی رو بهشون هشدار داده بودن.
مراسم تشییع و خاکسپاری در شرایطی برگزار شد که ماموران لباس شخصی در بین تشییع کنندگان حضور داشتند. یکی از نزدیکان خانواده آقای اوسانلود میگوید:
حضور چند تا از نیروهای امنیتی لباس شخصی اونجا به چشم خود و خیلی علنی فیلم برداری میکردن و حتی اقدام به بازرسی کیف یکی دو تا از افراد کردن و حتی بازجویی میکردن از بعضی افراد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، سهراب سلیمانی مدیر کل زندانهای استان تهران گفته است که افشین اوسانلو به دلیل سکته قلبی در بیمارستان شهید رجایی کرج فوت کرد. اما یکی از اعضای خانواده افشین اوسانلو این موضوع را رد کرده و گفته است که او پنجشنبه شب در زندان رجایی شهر کرج درگذشته است.
کارکنان بیمارستان هم گفتن که اصلا ایشون وقتی انتقال میده اینجا ایشون اصلا فوت شده، اصلا نفس نداشته، ضربان نداشته. 45 دقیقه باز برای بهبودشون بلکه برگردی بشه، امیدی باشه، ایشون تنفس و دیگه بهم شک و همه اینا رو انجام میدن که ولی ایشون متاسفانه با در نمیگرده.
افشین اوسانلو پس از بازداشت در سال 88 در تهران به اتهام اجتماع و تبانی محکوم 5 سال زندان شده بود و به گفته رئیس سازمان زندان ها قرار بود که در اسفند سال جاری آزاد شود. در همین حال خانواده افشین اوسانلو تحت فشار قرار گرفتند تا مراسم هفته او را برگزار نکنند. یکی از نزدیکان خانواده آقای اوسانلو در این مورد توضیح بیشتری می‌دهد.
مسجد ارجواد برای شب هفتش مراسم گرفته بودند که این مراسم رو به طور یک طرفه اون مامورای امنیتی لغو کردن. از عوامل مسجد گفتن که از بالا دستور دادن، ما دیگه نمی‌تونیم کاری کنیم.
در پی درگذشت افشین اوسانلو تعدادی از تشکل‌های کارگری به خانواده او ابراز همدردی کردند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در اطلاعیه‌ای مرگ او را ناشی از کمبود شدید امکانات پزشکی و عدم رسیدگی به موقع و کوتاهی‌های متداول در زندان دانست و اعلام کرد که از این نظر تقصیر مسئولان مربوطه محرز است. همچنین اتحادیه آزاد کارگران ایران ضمن تأکید بر رسیدگی فوری به وضعیت زندان‌های سراسر ایران خواستار آزادی بی قید و شرط همه کارگران زندانی و عموم زندانیانی شد که به دلایل عقیدتی و ابراز وجود سیاسی و اجتماعی زندانی شدند. اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران ایران نیز در ارتباط با درگذشت افشین اوسانلو نوشت: این اولین بار نیست که در زندان رجایی شهر زندانیان به ناراحتی‌های سخت جسمی و روحی دچار شده و برخی از آنان جان باختند. در این میان به گزارش سایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی 44 زندانی سیاسی در بند 350 زندان اوین نسبت به آنچه رویه‌های غیرمسئولانه دستگاه قضایی در قبال زندانیان سیاسی و فعالان صنفی سندیکایی نامیدند اعتراض کردند. این گروه از زندانیان سیاسی اشاره کردند که پیش از این نیز هدا صابر زندانی سیاسی به دلیل کوتاهی مسئولان زندان جان خود را از دست داده بود.
بهروز کارونی گزارش میداد. در پیوند با پیامک ها و اسمس هایی که فرستادید به اطلاعتون رسوندیم که در این بخش فرصت داریم تا اونها رو بخونیم. شنوندهی نوشته از آقای روحانی خواهش میکنم فکری هم برای تعویض آقای سعید مرتضوی بکند که سازمان تأمین اجتماعی را با کهریزک اشتباه گرفته و حقوق بازنشستگان را قلع و قمع کرده. امضا دخو. شنونده دیگری برای ما نوشته، اجازه بدید پیامکش رو پیدا کنم این شنونده رو. بله، ایشون نوشته از جناب آقای روحانی انتظار داریم سرهنگ ها و پادگانی ها را از ورزش کنار بگذارند و ورزش را به ورزشی های واقعی بسپارند. بعد ایشون گفته اگر روحانی رأی نمی آورد، نه از جام جهانی خبری بود، نه از برد والیبال و نه از خیلی چیزهای دیگر. امضا محفوظ. شنونده دیگری که شما به اسم اسمشون بر مجتبی از زابل سه تا پیامک فرستاده که اینا به صورت پاره پاره به دست ما رسیده، سه تا جمله که بخشش ناتمامه و ناقصه و به خاطر احترام به ایشون اسمشون رو گفتیم، ولی مطمئن باشید که قابل خوندن نیست. اگر بتونه ایشون دوباره لطف کنه پیامکش رو بفرسته حتما خواهیم خوند، چون اگر این پیامک رو به این شکلی که رسیده بخونم بار دیگه خواهیم شنید که گفته خواهد شد که مجری سوتی میده. البته اصلا اشکال نداره. شنونده دیگری نوشته با سپاس از زحمات بی‌شایبه کلیه کارکنان رادیو فردا و با احترام و ارادتی که به کارکنان رادیو فردا دارم، در صورت امکان پیامک ها را حتما بخوانید. در ضمن پیامک های ما به شما نمیرسد. با تشکر اقبال. ممنونیم ازشون. چرا، اگر پیامک واقعا به طور درست به دست ما برسه بدون شک خواهیم خوند. شنونده دیگری نوشته که مقایسه‌ای در زمین‌های مختلف بین کشورها داشته باشید خیلی جذاب است. شنونده دیگری نوشته سلام، خسته نباشید، من از سایت چیزی سر در من ببخشید من از سیاست چیزی سر در نمیارم، فقط نمیخوام کشور ما مثل بقیه کشورها ناامن بشه، کشت و کشتار زیاد بشه و خدا نکنه که اینطور بشه، چون اینجوری یه روز خوش نمیبینیم. امضا محمد از نیشابور. شنونده دیگری نوشته با سلام، به ملت بزرگ ایران 34 سال نالیدن بس است، باید فریاد زد. اگر نتوانستیم سکوت نکنیم، زیرا سکوت نشانه رضایت است، آیا شایسته است با دست‌های شکسته و با زبان‌های بریده و با پاهای در قل و زنجیر و با چشمان بسته مرگ تدریجی را زندگی بنامیم؟ دست مریزاد به ملت‌های برزیل و ترکیه. امضا الف. بعد شنونده دیگری خطاب به شنونده به نام نادیا که درباره ایرادهایی که به دامنهای کوتاه گرفته میشه واکنش نشون داده و گفته که اگر میخواهید لباس اینطوری بپوشید برید به خارج از کشور. امضا نکرده البته این اس ام اس رو. شنونده دیگری هم نوشته از دولت مردان تمنا دارم پس از 34 سال صبر و متلاشی شدن خانوادم، مهندس مکانیک هستم، به پیری رسیدم، نه بیمه دارم نه کار، قسمتون میدم فکری به حال ما بکنید، اقلا مایه‌ای برای کفن و دفن داشته باشیم. اقلا بعد آخرش نوشته آبروریزی. این پیامک همینطوری به دست ما رسیده که همونطوری که رسیده خونده شد. بار دیگه اشاره کنیم که پیام‌ها و پیامک‌هایی که از جانب شما به دست ما میرسه و در برگیرنده نظرات مختلف شماست لزوماً نظرات رادیو فردا نیست. چنانچه پیامک‌های دیگری به دست ما برسه حتما خواهیم خوند. فعلا بپردازیم به ادامه گزارش‌ها. همزمان با هفته قوه قضاییه در ایران، خبرگزاری مهر به نقل از علی القاسی دادستان عمومی و انقلاب شیراز از صدور حکم قطع دست برای 6 متهم در استان فارس خبر داده. آقای القاسی به این خبرگزاری گفته که دادگستری شیراز در انتظار جواب مکاتبه ها با رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی است تا به گفته او این احکام رو به زودی اجرا کنه. محمد زرقامی در این راستا نظر نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری در تهران رو جویا شده. نعمت احمدی:
ببینید، مجازات های شرعی حدود و قصاص و قیاری، و اما اصل مطلب حدوده. حدود یعنی حد دوران رو اسلام تعیین کرده، اگر یک عملی اتفاق بیفته مطابق مقررات اسلامی یک حد معینی از یک مجازاتی لازم. سرقت بر دو نوعه، یک سرقت حدی داریم، یک سرقتی که نه، سرقتی که حد برش جاری نمیشه. سرقتی که حد برش جاری میشه آنقدر مشکله احراز اون.
شرایطش دقیقاً آقای احمدی چی هستش؟
نخستین شرط و اساسی‌ترین شرط شکستن حرزه، یعنی این که شما آنقدر جنسی رو مخفی کرده باشی باید اون حرز شکسته بشه. حرز یعنی اون دیوار و حصاری که برای مطلب برای نگهداری یک موضوعی در نظر گرفتی، مالی در نظر گرفتی. این نوع سرقتات که مردم به قطع نیت میشه، این اتفاق بسیار کم میفته.
خاطرتون باشه سال 1391 بهمن ماه هم یک حکم قطع دست در شیراز در ملأ عام انجام شد. چرا بعضی از جاها بیشتر شاهد اجرای این حکم هستیم؟ آیا این برمیگرده به رویه قضایی که در اون شهرها اعمال میشه؟
علم قاضی در حدود نباید جاری و ساری باشه. همین که میفرمایید در یک استانی بیشتر میشه، مثلا شیراز، نه اینکه بگیم سرقتای اینجا سرقتای شکستن حرزی هم مرون با عذیت هم، بلکه دیدگاه قضات اونجا یک دیدگاه ساده انگارانه است و نگاهشون به سرقت از بالاست.
یعنی که رویه واحد قضایی در این زمینه وجود نداره؟
تفسیر قوانین برابر اصل 72 قانون اساسی بر عهده دادگستری که قرار حکم صادر میکنه. وقتی که شما در سابقه یه نفر میخونید میگن این مثلا دارای 100 فقره سرقته، این اول برمیگرده به دستگاه قضایی. پس این آقا 100 فقره سرقت داشته، منظورتون از سرقت چیه؟ آیا ایشون حکم داشته؟ حکم قطعیش چی شده؟ چرا این از مجازات عادی، یعنی مجازاتی که زندان استفاده نکردین؟
خود مقام های قضایی وقتی که این احکام صادر میشه و حتی اجرا میشه، در مقام دفاع از اجرای این گونه احکام برمیان و اصولا مسئله ای رو که عنوان میکنن میگن که این احکام پس از طی رویه های مفصل قضایی صادر شده و اجرا شده.
رویه قضایی نمیتونه حاکم باشه بر اصول. رویه قضایی به معنی شیوه و روشی که خدا در محاکم اجرا میکنن. ببینید، قضاوت اسلام به شدت سخته. اول باید مجتهد باشه. این قضات ما قضات معزونن، یعنی اذنشون رو از قبل مجتهد گرفتن. وقتی که اهم اسناد یا مادر اسناد اقرار هم نباید مقرون آزار و شکنجه از مامورین انتظامی باشه. با سختگیری هایی که ما متاسفانه در بعد از مراجع انتظامی داریم و به سختی اقرار میگیرن، و وقتی که متهم میاد در دادگاه انکار میکنه و شارع و قانونگذار هم انکار رو بعد از اقرار در امور کیفری پذیرفته. اگر قاضی واجد شرایط قضاوت باشد، یعنی مجتهدی باشد یا عالم به علم قضایی باشد، به شدت آرا آنقدر تنزل پیدا میکنند که این اتفاق نمیفته. به همین اعتبار دارن رئیس قوه قضاییه اذن اجرا رو میگیرن، بهش میگن استیضان.
اواخر دهه 80 آقای احمدی از طرف رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی اشاره شده بود که در لایحه جدید مجازات اسلامی قراره که این گونه احکام نظیر قطع دست حذف بشن، و حتی اشاره شده بود که اجرای این گونه احکام تبعات منفی هم به دنبال داشته برای جمهوری اسلامی ایران.
تعدیل‌های صورت گرفته، اما در مورد آنچه که مربوط به اسلام میشه اول باید اصل رو درست کرد، یعنی قاضی اول اسلامی باشد، تشریفات دادرسی کماق و حق و اجرا بشه، سوم شرایط متهم رو در نظر بگیریم و در نهایت تطبیق موضوع با قانون در شرایط جغرافیای فعلی، زمان فعلی، شخص و اشخاص فعلی. بلا فلواقع صدور این احکام به این صورت وحن اسلام است، وحن نظام است. از طرفی میاد هم بین مجازات هایی از این دست نیست.
نعمت احمدی وکیل دادگستری به پرسش‌های محمد زرقامی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. شنونده‌ای برای ما نوشته از سالی که نیروهای آمریکایی از طریق کویت وارد عراق شدند و دیکتاتور عراق را سرنگون کردند تا به امروز رادیو فردا را گوش میدم و تنها رادیویی که اخبار واقعی در همه امور را به گوش مردم میرسانه همین رادیو فرداست. خسته نباشید. دمتون گرم. امضا امیر از یکی از روستاهای اصفهان این پیامک رو فرستاده بود. شنونده دیگری نوشته عزیزان رادیو فردا، ما ایرانیان افتخار میکنیم که شما در رادیو فردا یک رسانه مورد اعتماد جهانی هستید. زنده و جاودان باد نام ایران. رادیو فردا دوستت داریم. طاووس از شرق اصفهان این پیامک رو نوشته. ادامه گزارش ها از همه این پیام ها و شمایی که برای ما پیام میفرستید، پیامک میفرستید، با گرانی تلفن بی نهایت سپاسگزاریم. سازمان پزشکی قانونی در تازه ترین نظر خود علت مرگ ستار بهشتی کارگر وبلاگ نویس منتقد رو فشارهای روحی دانست. فرین آسمی.
احمد شجاعی رئیس سازمان پزشکی قانونی در گفتگو با خبرگزاری فارس علت مرگ ستار بهشتی وبلاگ نویس و کارگر منتقد را شرایط خاص و فشارهای روحی بر او عنوان کرده است. آقای شجاعی به خبرگزاری فارس گفت که پرونده ستار بهشتی بسیار پیچیده و مشکل بود و علت فوت در وهله اول مشخص نبود و پزشکان مختلف روی علائم آزمایش‌ها بحث کردند و سرانجام توانستند جواب نهایی را ارائه دهند. ستار بهشتی کارگر منتقد مقیم ربات کریم در جنوب تهران بود. او در وبلاگ خود به سیاست‌های جمهوری اسلامی انتقاد می‌کرد. او در تاریخ 9 آبان 91 به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت در شبکه اجتماعی و فیسبوک بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد. 10 آبان ماه ستار بهشتی در حالی که به گفته همبندانش به شدت شکنجه شده بود به بند 350 زندان اوین منتقل شد. او در 13 آبان 1391 درگذشت. گیتی پورفازل وکیل خانواده ستار بهشتی درباره اظهارات رئیس سازمان پزشکی قانونی میگوید این اظهار نظر جدید نیست.
قبلا هم اظهار نظر شده بودش که ایشون در اثر فشارهای روحی ریشه قلبی داده. ولی این فشار از طرف چه کسی وارد شده؟ چه چیزی موجب شده که این فشار اونقدر شدید باشه در مورد این جوان که ریشه قلبی بده؟ با توجه به اینکه ایشون رو وقتی برگردوندن به زندان به بند 305 قبل از اینکه فوت بکنه یه روز قبلش زندانی ها دیدن و خودشون متوجه شدن که هم از نظر روحی و هم از نظر جسمی خب این بچه تحت فشار قرار گرفته، چون لکه های کبود رو بدنش بوده. همشون هم زندانی های بند 350 که اون زمان رفتار رو بردن اونجا همشون شاهد این قضیه هستن. حتی یکیشون اظهار کرده که من حاضرم بیام شهادت بدم در دادگاه که ایشون رو متاسفانه یه چند وقتی تبعیدش کردن.
قرار بود پرونده ستار بهشتی تا 15 اردیبهشت ماه به دادگاه ارسال شود، اما به گفته وکیل مدافع خانواده ستار بهشتی این اقدام صورت نگرفته است. گیتی پورفازل.
خیلی خوب، حالا اردیبهشت ماه هم اینا اومدن و این جلسه رو گذاشتن و نظریه پزشکی قانونی هم نظر نهاییش اعلام کرد. متهم یک مأمور دولته؟ آیا همه در مقابل قانون یکسان نیستن؟ من اصلا با آقای شهریاری دیگه کاری ندارم، چون ایشون انقدر ترسو هستش که پرونده رو فشار آوردن که نفس دادگاه آقای شهریاری بازپشت پرونده است. مگه نظر نهایی پزشکی قانونی هم اعلام نشد؟ میدونم پرونده بره توی دادگاه بی برو برگرد محکوم میشه قاتل. قاتلم که مشخصه، اصلا پرونده ابهامی نداره عزیز من.
غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه فروردین ماه 1392 گفته بود طول کشیدن رسیدگی به پرونده ستار بهشتی به دلیل این است که تحقیقات کاملی در این باره در حال انجام شدن است و تلاش می‌شود که هیچ قسمتی از پرونده آقای بهشتی دارای ابهام نباشد. گیتی پورفازل وکیل خانواده ستار بهشتی به رادیو فردا می‌گوید که درباره پرونده ستار بهشتی نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران نوشته است.
من یه نامه نوشتم، ایمیل کردم برای آقای دکتر روحانی رئیس جمهور جدید، فرستادم براشون که این پرونده کجاش ابهام داره، چرا نمی‌فرستن دادگاه؟ اگر همه در مقابل قانون یکسان نیستن خیلی خوب، پس قانون اساسی برای چی به رخ مردم می‌کشید؟ این اصول برای چی تنظیم شده؟ مگه همین اصولی نیستش که خود جمهوری اسلامی این رو از مجلس گذاشته؟ خیلی خوب اجرا بکنن.
گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، در خرداد ماه سال جاری در نامه‌ای خطاب به علی اکبر ناطق نوری، مسئول دفتر بازرسی رهبر جمهوری اسلامی، از او خواسته بود راه را برای برگزاری دادگاهی عادل برای رسیدگی به پرونده قتل فرزندش هموار کند. او در پیامی که به مناسبت عید نوروز داده بود و در شبکه‌های اجتماعی از جمله یوتیوب منتشر شده بود، گفته بود:
بچه من 4 روزه زیر شکنجه کشته شد، بی‌گناه. یه دونه دارم، یه دونه هم در رای ایران میدم، ستا در رای ایران دادم، یه دونه در رای ایران میدم، یه دختری دارم اما از پرونده ستا رو نمیگذرم.
پیشتر علی مطهری نماینده مجلس گفته بود باید از خانواده ستار بهشتی عذرخواهی شود و رضایت آنها جلب شود.
فرین عاصمی گزارش میداد. به گزارش رویترز طی 2 روز گذشته درگیری‌های مسلحانه بین افراد مسلح هوادار شیخ احمد الاسیر روحانی سلفی مخالف حزب الله افزایش یافته. حسین قویمی نظر علی مهتدی روزنامه‌نگار و کارشناس جهان عرب رو درباره این درگیری‌ها پرسیده.
درگیری هایی که در جنوب لبنان مشخصا در شهر سیدا آغاز شده، از اون نقطه شروع شد که هواداران شیخ احمد الاسیر کمینی رو برای یک گشتی ارتش تدارک دیده بودند و در این حمله‌ای که به این گشتی کردن چند تن از سربازان ارتش لبنان کشته شدند و این امر منجر به گسترده شدن درگیری شد.
چه عواملی باعث شد که این درگیری ها آغاز بشه و نقش نیروهای حزب الله رو تا چند اندازه میدونید؟
ببین، مجموع حالت تنشی که در لبنان وجود داره تنها منحصر به بخش جنوبی این کشور و شهر سیدا نیست. شهر طرابلس در شمال این کشور و حومه اون هم چندین ماهی که شاهد تنش‌هایی هست و بعضن حتی شهر به شکل کامل فضای امنیتی به خودش گرفته. 2 شهر سیدا و طرابلس که این روزها شاهد درگیری‌های نظامی هستند جزء پایگاه‌های اهل سنت در لبنان محسوب میشن. همون قدری که برفرض شهر سور در جنوب لبنان پایگاه شیعیان محسوب میشه، در نزدیکی اون سیدا هم هست. این حالتی که در کشور لبنان به وجود اومده، عامل اصلی اون برمیگرده به دخالت نظامی حزب الله در سوریه و جنگ داخلی که در این کشور جریان داره. این موضوع باعث شده که به قول خود لبنانی‌ها حالت احتقان مذهبی یا خفقان مذهبی در کشور بالا بگیره و هر چقدر هم مسئولین حزب الله توضیح دادند که ورود حزب الله به این درگیری در حمایت از لبنان و جلوگیری از تعرض اسرائیلی‌ها و همپیمانانش به لبنان بوده، این موضوع به هیچ وجه برای مخالفان حزب الله در لبنان قابل پذیرش نبوده و حتی اندک تفاهمی هم با اون ایجاد نشده. در نتیجه به شکل اتوماتیک و خود به خود این دخالت نظامی تبدیل شده به نبردی که شیعیان علیه اهل سنت دارن ترتیب میدن و این باعث ایجاد حالت تنش شده در کشوری که اکثر گروه‌ها به شکل مخفیانه حتی سلاح‌های نظامی در اختیار دارند. این باعث میشه که افرادی مثل شیخ احمد القصیر ظهور بکنند به عنوان روحانیون اهل سنت تندرو و تحرکاتی رو علیه شیعیان شروع بکنند.
شیخ احمد القصیر همونطور که اشاره کردین از مخالفان حزب الله شیعه لبنان و تو همین درگیری‌های 2 روز گذشته در حدود 20 تن از افرادش رو از دست داده با ارتش لبنان. شیخ احمد الاسیر از سنی های تمام لبنان خواسته که به او بپیوندند. به تصور شما آیا سنی ها به توصیه او عمل خواهند کرد؟
در برخی از شهرها که این حالت تنش مذهبی و نفوذ اهل سنت تندرو بیشتر باشه این احتمال وجود داره. یکی از خطراتی که بعد از این دعوت لبنان رو تهدید میکنه این هست که لبنان شاهد حضور نزدیک به 1 میلیون نفر آواره سوری در خاک خودش هست. در این حال ظرف 30 سال گذشته نزدیک به 1 میلیون نفر آواره فلسطینی هم در لبنان و اردوگاه های این کشور حضور دارند که از قضا بیشتر این آوارگان فلسطینی در اردوگاه عین الهلوه در نزدیکی شهر سیدا مستقر هستند. تمام این آوارگان از نظر مذهبی متعلق به طایفه اهل سنت هستند و این دعوت میتونه گروه هایی رو بین این آوارگان و این پناهندگان فعال بکنه در حمایت از شیخ احمد الاسیر و وضعیت اردوگاه های فلسطینی، وضعیت مناطقی که آوارگان سوری در آن حضور دارند رو به شدت دچار تنش بکنه. و این پیش بینی جست گریخته به گوش میرسه که اگر دعوت شیخ احمد الاسیر عملی بشه و گروه هایی از بین اهل سنت وارد فعالیت بشن، این خود حزب الله هست که مجبور به مقابله با اونها میشه و در نتیجه فضا برای بروز جنگ داخلی تمام عیار در لبنان مهیا میشه.
ارتش البته تهدید کرده و گفته که میخواهد به این ناآرامی ها از سوی شیخ احمد الاسیر و طرفدارانش پایان بده.
ارتش لبنان پیش از این هم نشون داده بود که در کنترل اتفاقات کوچک و حوادث امنیتی کوچک توانایی داره، اما اگر این حوادث یک مقدار گسترده‌تر بشه و بر فرض شکل منطقه‌ای به خودش بگیره، از ناشی از تاثیرپذیری از حوادث منطقه باشه، ارتش لبنان به تنهایی چنین قدرتی نداره. و نمونه بارز اون درگیری‌هایی بود که چند سال قبل در اردوگاه نهرالبارد در شمال لبنان رخ داد بین ارتش لبنان و گروه‌های فلسطینی مسلح که علیه اون دسته فعالیت داده بودند، و این درگیری‌ها نزدیک به 3 ماه طول کشید تا ارتش تونست اون رو کنترل بکنه.
علی مهتدی روزنامه‌نگار و کارشناس جهان عرب بود که به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ می‌داد. به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. با سپاس بسیار از همراهیتون و پیام‌ها و پیامکاتون. با آرزوی روزی خوش و بی‌دردسر برای